اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر یکایک مخاطبان فرهیخته این بحث، ابن سینا پژوهان و ابن سینا دوستان. خب، عنوان بحث من فراروانشناسی ابن سینا هست. منطقا من باید از تعریف فراروانشناسی آغاز بکنم، ولی به نظر میرسه که اگر وارد بحث در باب تاریخچه فراروانشناسی بشم، زمینه بهتری برای ارائه یک تعریف روشن و واضح از فراروانشناسی فراهم میشه. در قرن 19 میلادی و بیشتر در کشورهای انگلیسی زبان جنبشی پدید اومد به نام اسپریچوالیزم که میتونیم اون رو به روح باوری ترجمه بکنیم. روح باوری در واقع مدعای خودش رو در سه گزاره مطرح میکرد. اولا این که ارواح مردگان وجود دارن و بعد از مرگ باقی هستن. ثانیاً این که ارواح مردگان توان ارتباط با زندگان را دارند. و ثالثاً این که نه تنها توان ارتباط با زندگان را دارند، بلکه تمایل به ارتباط با زندگان را دارند. خب، گروهی از روح باوران برای اثبات این دعاوی خودشون و اثبات مکتب و مذهب خودشون دست به برگزاری یک سلسله جلسات ویژه‌ای زدند که از اونها تعبیر میشه به جلسات میانجیگری، میدیمشیپ، و همینطور جلسات میزگردانی یا تیبل ترنینگ. در جلسات میانجیگری شخصی که مدعی در واقع روح باوری بود، معمولاً یک کودکی رو به عنوان واسطه یا میدیم یا میانجی از طریق هیپنوتیزم به یک حالت خلسه‌ای فرو می برد و بعد ادعا می کرد که، و ظواهر امر هم بر این ادعا دلالت می کرد که گویا یک شخص متوفایی روحش از طریق بکارگیری حنجره و یا اعضا و جوارح این کودک به هیپنوتیزم رفته با حاضران ارتباط برقرار میکنه. مثلا شروع میکنه به سخن گفتن با اونها یا مطالبی رو بر روی کاغذ مینویسه. در بعضی از موارد گزارش شده به نسب موثق، جالب اینه که اون کودک به زبانی سخن میگفته در بعضی از موارد که علم به اون زبان نداشته، یعنی در حالی که مثلا خودش انگلیسی زبان بوده به آلمانی سخن میگفته و یا به آلمانی مینوشته روی کاغذ، و همینطور در بسیاری از موارد صدایی که از حنجره اون میدیم، از اون حنجره اون واسطه خارج میشده، صدای متفاوتی بوده که شباهتی به صدای اون خود شخص میدیم نداشته، بلکه به شهادت بعضی از شاهدان شبیه صدای فرد متوفا بوده. خب، اما جلسات میزگردانی چه بوده؟ در جلسات میزگردانی افراد دور یک میز حلقه میزدند و دستهاشون رو روی میز میگذاشتند و بعد به نوبت حروف الفبا را با تأنی و با صدای بلند تلفظ می کردن. خب، ادعا این بوده که روح متوفا از طریق کج کردن میز به هنگام تلفظ یک حرف معین حروف رو انتخاب می کرده و از این طریق کلمات رو و از طریق ساختن کلمات جملاتی می ساخته برای برقراری ارتباط با در واقع حاضران در اون جلسه. خب، در برابر چنین مدعیاتی چه باید کرد؟ یک راه افراط اینه که ما بالکل اینها رو منتسب به جعل و خرافه و تقلب بکنیم. یک راه تفرید هم اینه که بیدرنگ و بالکل همه این مدعیات را بپذیریم. اما به نظر میرسه که هم راه افراد هم راه تفرید هر دو جهله، چنان که علی ابن ابی طالب فرمود لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، ولذا یک راه عاقلانه و عالمانه ای در میانه باید وجود داشته باشه و اون راه تحقیق و بررسی است. در همون قرن 19 هم برخی از پژوهشگران و محققان رشته‌های مختلف این راه سوم رو پیمودند، یعنی آستین همت بالا زدند و سعی کردند که به روش علمی یا تا جایی که در توانشون هست به روش علمی به بررسی دقیق این مدعیات بپردازند و این پدیده‌ها رو با دقت علمی بررسی بکنن. اولا در مقام توصیف واقعا ببینند که موارد حقیقی و واقعی در میان اینها وجود داره یا نه، موارد همه این موارد جعلی، تقلبی و ساختگی است. و اگر موارد واقعی و حقیقی وجود داره چه تبیینی میشه برای این پدیده ها ارائه کرد. در فاصله 1853 تا 1887 در واقع این مطالعات مقدماتی از سوی بعضی از پژوهشگران رخ داد و این تلاش‌های پراکنده البته زمین ساز شد برای تأسیس دو تا انجمن که در واقع به همین موضوع می پرداخت. یکی انجمن روح‌پژوهی Society for Psychical Research در لندن که در سال 1882 تأسیس شد و با فاصله 3 سال یعنی در سال 1885 در بوستون The American Society for Psychic Research Psychical Research یعنی انجمن روح‌پژوهی آمریکا تأسیس شد. هدف این دوتا انجمن همین بود که یک تلاش نظاممندی رو سامان بده برای این که بتونه در واقع دانشمندان و محققان رو جمع بکنه، سازماندهی بکنه به منظور پژوهش در باب پارانورمال فنامنا که ما میتونیم در فارسی اون رو ترجمه بکنیم به پدیده های فراهنجار یا غیر عادی یا همین تعبیر خارق عادت که در سنت خودمون هم بوده است. از دهه 1910 بعضی از دانشگاه‌های معتبر غربی به خصوص دانشگاه استنفورد و دانشگاه دوک وارد این حوزه جدید پژوهشی شدند و با اختصاص بودجه و آزمایشگاه از پژوهش روی پدیده‌های فراهنجار و خارق عادت حمایت کردند. البته این دانشگاه‌ها بیشتر تکیه و تمرکزشون بر روی دو پدیده فراهنجار بود، یکی پدیده Extrasensory Perception که ESP به اختصار بهش گفته میشه و در فارسی اون رو به ادراک فراحسی ترجمه میکنن و یکی پدیده Psychokinesis یا Telekinesis که اون رو به روان جنبانی یا دور جنبانی ترجمه میکنن. خب در ادراک فراحسی همونطور که از نامش پیدا هست شخص مدعی ادراک فراتر از حواس پنجگانه است، یا به عبارت دیگه مدعی ارتباط بین الاذهانی، ارتباط ذهن با ذهن فراتر از ادراکات حواس پنجگانه است که گاهی این رو بهش حس ششم هم گفتن که این تعبیر حس ششم رواج بیشتری داره و ریشش به همین قصه ادراک فراحسی برمیگرده. خود ادراک فراحسی البته اصناف و اقسام متعددی داره که 4 قسم مهم اون رو میتونیم در اینجا ذکر بکنیم. یکی دوراگاهی هست که در انگلیسی بهش میگن تلپاتی، یعنی ارتباط ذهن با ذهن بدون حواس پنجگانه و بدون واسطه های فیزیکی. دیگری پیش آگاهی هست که در انگلیسی بهش میگن پریکگنیشن، یعنی ارتباط ذهن با یک رخداد فیزیکی اما قبل از وقوع اون. سومین قسم از ادراکات فراحسی پس آگاهی هست، رتروکیگنیشن، یعنی ارتباط ذهن با یک رخداد فیزیکی بعد از اون رخداد اما از مجاری غیر طبیعی، یعنی از مجاری که به طور متعارف شخص نمیتونسته بعد از اون رخداد از اون مطلع باشه. و چهارمین نهانبینی یا کلیروویانس هست، باز هم ارتباط ذهن با یک رخداد فیزیکی هست همزمان با وقوع ولی از مجاری غیر عادی و غیر طبیعی، یعنی فراتر از حواس پنجگانه و بدون وسائط فیزیکی علل ادعا. خب اینا اقسام ادراک فراحسی هستند. اما دورجنبانی یا روانجنبانی یعنی سایکوکینسیس یا تلکینسیس هم عبارت است از تأثیر ذهن بر جسم بدون دخالت فرایندهای فیزیکی. یعنی من در حالت عادی با دست خودم، البته در ذهن خودم، اراده می کنم که این لیوان رو بردارم، ولی وقتی می خوام این عمل رو انجام بدم با وسائط فیزیکی و تحت قوانین فیزیک این کار رو انجام بدم. حالا اگر ذهن من بتونه بدون این واسطه ها این لیوان رو حرکت بده، این رو بهش میگن روان جنبانی یا دور جنبانی. خب از اونچه که درباره تاریخچه بحث گفتم، ما میتونیم بگیم که پژوهش در باب پدیده های فراهنجار به دو دوره مهم قابل تقسیمه. من اسم دوره اول رو میذارم دوره انجمنها و اسم دوره دوم رو میذارم دوره دانشگاه ها. یعنی دوره اول اون دوتا انجمن روانپژوهی در لندن و بوستون عهده‌دار سازماندهی بحث ها بودن، اما در دوره دوم دانشگاه هایی مثل استنفورد و دوک ورود پیدا کردن. یک تفاوت روش شناسی مهمی در بین این دوتا فاز و دوتا مرحله وجود داره. در دوره انجمنها روش پژوهش کیفی بود، اما در دوره دانشگاه ها روش پژوهش کمی شد. خب حالا این سوال پیش میاد که پژوهش کیفی چی هست، پژوهش کمی چی هست؟ واقع امر اینه که شرح و تفصیل این موضوع خودش یک جلسه مجزایی میطلبه و مجال ما کفایت نمیکنه برای ورود این بحث، اما من سعی میکنم با ذکر یک مثال تفاوت بین روشهای کیفی و روشهای کمی رو توضیح بدم. مثلا در مورد همون پدیده دوراگاهی یا تلپاتی، یک روش مهم کیفی روش مشاهده و مصاحبه است. یعنی این که فرض کنید دو تا فردی که ارتباط تلپاتیک و دوراگاهانه رو دارن بیارن در یه شرایط عادی ارتباط با هم برقرار کنن بدون حواس پنجگانه و بدون وسائط فیزیکی، و یا با اونها شروع کنن به مصاحبه کردن راجع به تجاربشون. این روش کیفی هست که در اینجا در واقع خود اون اشخاص موضوعیت جدی دارن و سخنانشون و گواهی‌هاشون. اما یکی از تکنیک های مهم در روش کمی در مورد همین پدیده دوراگاهی تکنیک کارت های زنر هست. زنر آمد یک روشی رو ابداع کرد، 5 نوع کارت رو طراحی کرد. روی یکی نوع از اینها تصویر دایره بود، نوع دیگر تصویر مربع، نوع دیگر تصویر ستاره، تصویر موج و تصویر علامت پلاس یا جمع، مثل همین کارت هایی که موجوده ولی با این شکل های خاص. بعد می اومد این کارت ها رو، تعدادی از این کارت ها رو بر می زد و به دست اون فردی که اصطلاحاً در ارتباط تلپاتیک و دوراگاهانه فرستنده تلقی می شد، یعنی کسی که پیام ذهنی منتقل می کرد، در اختیار او قرار می داد. و بعد به او می گفت که شما این کارت ها رو به طور رندام و اتفاقی بیرون بیار از پاکت ها و روش تمرکز کن. در اتاق دیگری از شخصی که گیرنده پیام بود سوال می شد که الان اون شخص فرستنده روی چه کارتی تمرکز کرده، آیا روی کارت دایره تمرکز کرده، کارت مربع، کارت ستاره و قص الهازا. و بعد اینها رو آمار می گرفتن و وقتی که محاسبات آماری می کردن می دیدن که درصد در واقع موارد درستی که حد زده میشه از سوی گیرنده به لحاظ آماری بیش از اونی هست که بشه این رو به صدفه و اتفاق و امثال اینها نسبت داد. خب این یه روش کمیه، یعنی مبتنی بر مطالعه آماری و حساب احتماله و هیچ ارتباطی در واقع به مصاحبه کیفی با خود اون افراد نداره. این در واقع شیفت روش شناختی، این تغییر روش شناختی باعث شد که مطالعه در باب پدیده‌های فراهنجار در واقع از دوره روح پژوهی به دوره فراروان شناسی منتقل بشه، به عبارت دیگه وارد یک دوره نوین علمی بشه. زنر که در اینجا مثالش رو عرض کردم، خودش شاگرد و همکار جوزف بنکس راین بود که راین رو معمولاً در تاریخ فراروانشناسی به عنوان بنیانگذار دوره نوین علمی در فراروانشناسی تلقی می کنن. سه کار مهم در تاریخ فراروانشناسی به راین نسبت می دن. اول همین تبدیل روش‌های کیفی به روش‌های کمی بود از طریق تأسیس آزمایشگاه و به کارگیری فنون آماری. دومین کاری که کرد این بود که برای این دلالت بر این تغییر روش شناختی راین پیشنهاد کرد که از این پس به جای سایکیکال ریسرچ یا روح پژوهی اصطلاح پاراسایکولوژی رو به کار ببرن که یک اصطلاحی بود که به فضای علم نوین نزدیکتر بود. و سومین اقدام مهم راین این بود که مجله‌ای را تأسیس کرد به نام The Journal of Parapsychology، مجله فراروانشناسی، که دستاوردهای این دوره نوین علمی در این مجله معتبر منتشر می شد. خب این تاریخچه مختصری که عرض کردم زمینه مناسبی فراهم می کنه برای این که وارد تعریف فراروانشناسی بشه. ساده ترین کار برای تعریف فراروانشناسی به نظرم این هست که ما بیایم از تعریف اشاری یا ostensive definition، چنان که منطقدان ها میگن یا چنان که قدمای خود ما میگفتن، از تعریف بالمثال استفاده بکنیم. بر این اساس ما میتونیم به سادگی بگیم که فراروانشناسی یک قلمرو مطالعاتی و پژوهشی است که بر روی پدیده‌های فراهنجار مطالعه می‌کنه. پدیده‌های فراهنجار چی هستن؟ اون وقت می‌تونیم مثال بزنیم. بگیم مثل دوراگاهی، پیش آگاهی، پس آگاهی، نهانبینی، دورجنبانی و پدیده‌های مربوط به مرگ به خصوص، مثل تجارب نزدیک به مرگ که بهش NDE میگن، Near Death Experience، مثل تناسخ یا Reincarnation، مثل همین میدیمشیپ یا وساطت و میانجیگری، و مثل تجربه بیرون از بدن که Out of Body Experience بهش میگن و مخففش میکنن OBE مینامند اون رو. این میتونیم یه تعریف سادهی، یه تعریف اشاری و بالمثال از فراروانشناسی این رو تلقی بکنیم. اما اگر بخوایم یه تعریف کانسپچوال و مفهومی از فراروانشناسی بدیم، که البته کار دشواریه به خاطر این که حتی بین خود فراروانشناسان هم بر سر یک تعریف مفهومی واحد اجماع وجود نداره، ولی من سعی میکنم با استفاده از توصیفی که دیزوار، یکی از فراروانشناسان معروف که اصطلاح فراروانشناسی را یا پاراسایکولوژی را اتفاقا او برای اولین بار به کار برده، ولی راین بعداً با یک بار معنایی ویژه‌ای که دلالت بر تغییر روش شناختی داشت اون رو به وام گرفت، به کار برد و توسعه داد. دیزوار این تعبیر رو راجع به فراروانشناسی داره. میگه اگر به وسیله پیشوند فرا چیزی که ورا یا مغایر با امر متعارف باشد را توصیف بکنیم، اونگاه شاید بتوان پدیده هایی که بیرون از روند عادی حیات درونی قرار می گیرند را فراروان شناختی و علمی که به اونها می پردازد را فراروان شناسی نامید. این توصیف رو به نظر میرسه که میتونیم دستمایه یک تعریف مفهومی بکنیم. ببینید کلیدی ترین مفهومی که در اینجا وجود داره مفهوم حیات درونیه. حیات درونی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که من به تعبیر شیخ اشراق به علم حضوری از خود میابم که مهمترین شاخصه های چنین دریافتی به نظر میرسه که دو چیزه، شناخت و کنش. یعنی من خود را به عنوان یک فاعل شناسنده و کنشگر میابم، به عنوان مبدأ شناخت و کنش میابم. خب اما متعلق شناخت و کنش من چیه؟ روشنه، جهان است و اذهان دیگر است. خب پس بنابراین تا اینجا میتونیم بگیم که حیات درونی چنین معنایی داره. اما روند عادی حیات درونی یعنی چی؟ ببینید شناخت و کنش هر فردی نسبت به جهان و نسبت به اذهان دیگر در روند عادی خودش مقید به چهار قیده: زمان، مکان، حواس پنجگانه و قوانین فیزیکی. برای مثال من اکنون، قید زمان رو توجه کنید، من به عنوان فاعل شناسا اکنون کتابی را که پیش روی من است، یعنی قید زمان، از طریق بینایی خودم، یعنی قید حواس پنجگانه، و تحت قوانین نیرو و جاذبه، یعنی قوانین فیزیک، میتونم بردارم، بخونم و محتوای اون رو متوجه بشم. این روند عادی حیات درونی منه در یه مثال بسیار ساده که مقید هست به زمان، مکان، حواس پنجگانه و قوانین فیزیکی. اما من در شرایط عادی نمیتونم از محتوای کتابی که سالها پیش از بین رفته به طور کلی آگاه بشم، یعنی نمیتونم از قید زمان فرات برم، یا نمیتونم کتابی رو که اکنون مثلا در کتابخانه بادلیان وجود داره و من بهش دسترسی ندارم از محتواش مطلع و آگاه بشم. یعنی من مقید به مکان هستم در روند عادی حیات درونی خودم. یا کتابی رو که اکنون اینجا وجود داره اما فرض کنید اینجا برق قطع شده و تاریکی و ظلمات محضه، یا مثلا در بینایی من اشکالی به وجود آمده، من این کتاب رو هم نمیتونم بخونم، یعنی من مقید به چارچوب‌های حواس پنجگانه هستم. علاوه بر همه اینها من از محتوای ذهنی نویسنده این کتاب جز در قالب گفتار و نوشتار، یعنی در قالب قوانین فیزیکی، نمیتونم مطلع و آگاه بشم. خب حالا فرض بکنید که اگر شرایطی پیش بیاد که یکی یا همه این قیود شکسته بشه، مثلا من از محتوای کتابی مطلع بشم که سالها پیش از بین رفته، یا از محتوای کتابی بتونم مطلع بشم که الان در کتابخانه بادلیان وجود داره و من به طور طبیعی بهش دسترسی ندارم، یا کتابی که الان اینجا روی میز هست و ولی برق رفته، تاریکی مطلقه، ولی باز من بتونم این کتاب رو بخوانم و از محتواش مطلع بشم، یا اینکه اصلا من بتونم با ذهنیت نویسنده این کتاب بدون گفتار و نوشتار از ذهنیت او مطلع بشم. اگر این اتفاقا بیفته روند عادی حیات درونی من نقض شده و شکسته. پدیده هایی که این گونه هستن اگر وجود داشته باشن، به شرط وجود که باید بررسی بشن، اینا پدیده های فراهنجار هستن، پدیده های خارق عادت هستن و اون قلمرو پژوهشی و مطالعاتی که به این پدیده ها میپردازه اسمش فراروانشناسی هست. خب اهمیت فلسفی فراروانشناسی در چی هست؟ این بحث بسیار مستوفایی است. من فقط بالاجمال اشاره می کنم. استقراء من هم ممکنه ناقص باشه. اولا در حوزه متافیزیک اگر فراروانشناسی بتونه از عهده اثبات دعاوی خودش بر بیاد، یه دستاورد مهم خواهد داشت و اون نفی ماتریالیزم. یعنی نشان میده که جهان ما منحصر در ساحت ماده نیست، بلکه ساحت‌های فراتر از ماده وجود دارد. در حوزه فلسفه ذهن اگر بتونه از عهده اثبات دعاویش بر بیاد، مهمترین دستاوردش نفی فیزیکالیزمه و اثبات دوالیزمه، یعنی اثبات دوگانه گروی نفس و بدنه، یعنی اینکه من و ما انسان‌ها منحصر در بدنمون نیستیم و کنش و شناخت ما محدود به مرزهای جسم و فیزیک ما نیست. و در حوزه فلسفه دین میتونه امکان زندگی پس از مرگ رو باز بکنه و بگشاید، به خاطر اینکه اگر در من یک قلمروی فراتر از جسم و ماده وجود داشته باشه، خب لزومی نداره که اون قلمرو با فنای بدن از بین بره، میتونه باقی باشه. این یک مختصری بود از چارچوب‌های بحث فراروانشناسی که در قالب تاریخچه و تعریف و دلالت‌های فلسفی مطرح کردم. اما برویم به سراغ موضوع اصلی بحثمون، یعنی در واقع اینها همه مقدمه‌ای بود برای این ذیل مقدمه، یعنی فراروانشناسی ابن سینا. ادعا این است که چند قرن قبل از این که انجمنهای روح‌پژوهی در بوستون و لندن تأسیس بشن، ابن سینا در آخرین فصل کتاب اشارات و تنبیهات به اعتقاد بنده در واقع فراروانشناسی را مطرح کرده و آغاز کرده. حتی عنوان این آخرین فصل اسرار الآیات هست. آیات یعنی چی در اینجا؟ خیلی روشنه، از تورق مختصری بر این فصل روشن میشه که آیات در اینجا مراد آیات قرآن نیست و لذا این فصل چیزی درباره مثلا تفسیر قرآن نمیگه. چنان که خواجه نصیر در شرح اشارات ذکر میکنه، مراد از آیات در اینجا غرائبه، به ویژه غرائبی که از اولیا و عرفا صادر میشه، البته اختصاصی به اونها هم نداره. خب اگر آیات به معنای غرائب باشه و اگر ما این غرائب رو بخوایم یک معادل سازی امروزین براش عرضه بکنیم، به نظر میرسه که بهترین کاندید همون پدیده‌های فراهنجاره. پس بنابراین آیات یعنی پدیده‌های فراهنجار. خب ابن سینا درباره اسرار این آیات، یعنی درباره اسرار این غرائب و پدیده‌های فراهنجار می‌خواد سخن بگه. اینجا به نظر میرسه که یک مضافی در تقدیر وجود داره، یعنی می‌خواد کشف الاسرار بکنه، می‌خواد رازگشایی بکنه. باز برای مفهوم رازگشایی اگر بخوایم ما یک معادل یابی معاصر بکنیم، به نظر میرسه بهترین معادل اکسپلنیشن، یعنی ابن سینا میخواد تبیین بکنه. بنابراین نمط دهم اشارات یعنی اسرار الآیات به معنای امروزی کلمه معادل تبیین پدیده‌های فراهنجاره. خب و البته ما میدانیم که به لحاظ روش شناختی هر تبیینی مسبوق به توصیفه، یعنی تبیین بدون توصیف ولو توصیف اجمالی امکان پذیر نیست. به عبارت دیگه ما در مقام تبیین میخوایم علتها را کشف بکنیم، علتهای یک پدیده را کشف بکنیم و در این مقام منطقا مفروض گرفته ایم که این پدیده وجود داره، واقعیت داره. بررسی وجود، واقعیت و انیت یک پدیده مربوط به مقام توصیفه که با همون روش‌های کمی یا کیفی میشه راجبش بحث کرد، و بررسی لمیت و چرایی مربوط به مقام تبیینه، یعنی این که تحت چه قوانینی و تحت چه عللی این پدیده شکل گرفته. بنابراین ما میتونیم بگیم که ابن سینا در نمط دهم اشارات در واقع به توصیف و تبیین پدیده‌های فراهنجار میپردازه و عرض کردیم که طبق تعریف فراروانشناسی عبارت است از همین توصیف و تبیین پدیده‌های فراهنجار. بنابراین ابن سینا در اینجا داره فراروانشناسی میکنه. سه پدیده اصلی مورد توجه خاص ابن سینا در این نمط دهم اشارات هست. یکی زیست بی آب و غذاست، دومی حرکت دادن، حرکت کردن یا حرکت دادن غیر عادی اجسامه که البته میتونه شامل دورجنبانی بشه ولی اعم است از دورجنبانی. و سومین پدیده‌ای که در این فصل آخر اشارات مورد بحث قرار میگیره اخبار از غیب، که ما میتونیم اون رو با نهانبینی یا پیش آگاهی، به خصوص اگر تقدم زمانی بر پدیده داشته باشه، مساوی یا مرتبط بدانیم. خب من به اجمال اشاره می کنم به بعضی از عبارتهای ابن سینا در این فصل که این سه پدیده رو به طور خاص بررسی کرده. در مورد پدیده اول میگه که اذا بلغک ان عارفا امسک عن القوت المرزوع له مدتا غیر معتاده فاسجه بالتصدیق. اگر به تو این خبر رسید که یه عارفی از اون غذای اندکی که میخورده برای یک مدت غیر عادی، مثلا یک هفته، یک ماه، یک سال امساک کرده، غذا نخورده ولی زنده مونده با این اوصاف، فاسجه بالتصدیق، این رو به آسانی تصدیق کن، لجاجت نکن. و اعتبر ذالک من مذاهب طبیعت المشهوره. این نکته بسیار مهمه، میگه این رو از راه‌های شناخته شده طبیعت به حساب بیار. یعنی چی؟ یعنی من ابن سینا میتوانم در چارچوب طبیعیات خودم تبیینی برای این پدیده ارائه بکنم. یعنی این پدیده نه تنها ناممکن نیست، بلکه در چارچوب طبیعیات و علم النفس من ابن سینا قابل تبیینه. و بعد طی سه بخش وارد میشه ابن سینا، مقدمات ما بعد طبیعی به کار میبره، مقدمات طبیعیاتی به کار میبره، به خصوص مقدمات مبتنی بر علم النفس خودش به کار میبره که این پدیده زیست بی آب و غذا را توصیف بکنه. خب داخل پرانتز بگم، تبیین بکنه، داخل پرانتز بگم که چندی پیش بود در خبرها هم آمد که یک مرتاض 83 ساله هندی به نام پرالاد جانی ادعا کرد که 70 سال بدون غذا، بدون آب و غذا زندگی کرده و تیمی تحت نظر دکتر جی لاوازگان در هند روی این مطالعه شروع به مطالعه کردن. البته نتایج این مطالعه تا به امروز هنوز منتشر نشده، ولی فارغ از این که بخوام تأیید بکنیم این ادعا رو یا ابطال بکنیم که نیازمند بررسی های دقیقی، البته بررسی های صورت گرفته ولی نتایجش منتشر نشده، این یه نمونه ای از این مدعیاته که شخصی اومده گفته من 7 دهه بدون آب و غذا زندگی کردم. حالا اینو البته باید بررسی بشه، اون قصه جداییست، ولی اگر وجود داشته باشه تبیینش چیست؟ ابن سینا میگه من میتونم در چارچوب طبیعیات خودم این رو تبیین بکنم. دومین پدیده، پدیده افعال غیر عادی است، حرکت کردن غیر عادی، حرکت دادن اجسام به نحو غیر عادی. ابن سینا میگه که اذا بلغ که ان عارفا اتاق به قوته فعلا او تحریکا او حرکتا یخرج عن وسع مثله. اگر به تو این خبر رسید که یک عارفی میتونه کاری انجام بده، چیزی رو به حرکت در بیاره یا خودش به حرکت در بیاره به شکلی که این نحوه فعل یا حرکت دادن یا حرکت کردن از عهده مثل او بر نمیاد، مثلا مثل این عارف نمیتونه یک وزنه 500 کیلویی رو بلند بکنه اما او میبینیم که به سادگی بلند میکنه، یا مثل این شخص نمیتونه بدون دخالت دست خودش این لیوان رو حرکت بده اما او حرکت میده و قص علی هذا. میگه اگر چون این خبری به تو رسید فلا تتلقه به کل ذالک الاستنکار، این رو انکار نکن، با انکار تمام و عیار باهاش مواجه نشو. فلقد تجد الی سببه سبیلا فی اعتبارک مذاهب الطبیعه. در اگر خوب در راه‌های طبیعت دقت بکنی میتونی راهی به سوی سبب این پیدا کنی. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان یک طبیعیدان میتوانم تبیین کنم این پدیده رو برای شما در چارچوب طبیعیات خودم. و سومین پدیده، پدیده اخبار از غیب یا پیش آگاهی. ابن سینا میگه اذا بلغ که ان عارفا حدث عن غیب فاصاب متقدما ببشرا او نذیر فصدق. اگر بهت خبر رسید که یک عارفی از غیب، از امر پنهان خبر داد و به نحو پیشاگاهانه بیم یا مژده‌ای رو برای شما آورد، فصدق، اون رو تصدیق کن، انکارش نکن. ولا یتأثرن علیک الایمان به، باور به او بر تو دشوار نیاد. فان لذلک فی مذاهب الطبیعت اسبابا معلومه، این پدیده در طبیعت راه‌های و علل شناخته شده‌ای داره. یعنی به عبارت دیگه در اون شناختی که من ابن سینا از طبیعت دارم میتوانم علت این رو برای شما مکشوف کنم. خب بعد از این ابن سینا طی 16 فصل سعی میکنه که پدیده پیش آگاهی رو تبیین بکنه، امکانش رو توضیح بده. و البته تبیین ابن سینا فلسفی است نه علمی و مبتنی بر متافیزیک و علم النفس او هست. خب در فصل دیگری، نکته ارزشمند دیگری ابن سینا در این مقام میگه و اون تفکیک بین مقام توصیف و تبیینه. ببینید ما دو تا مسئله داریم در اینجا. یکی این که آیا اصلا پدیده‌های فراهنجار وجود دارن یا وجود ندارن؟ و آیا این ادعاهایی که مطرح میشه اینا جعلی، تقلبی، تردستی، جادوگری است یا نه موارد واقعی درش وجود داره؟ این مربوط به مقام توصیفه، این ربطی به مقام تبیین نداره، قدم اول بحث. خب در اینجا همونطور که عرض کردم از روش‌های کیفی در دوره انجمنها بهره برده میشد و از روش‌های کمی و آماری در دوره در واقع دانشگاهی استفاده میشد. بعد از این که برای ما معلوم شد، اگر معلوم بشود که مثلا این پدیده‌های فراهنجار واقعیت دارند، تردستی نیستند، جعل و تقلب نیست، حداقل بعضی از اونها در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی و علمی وجود و انیتشون به اثبات رسید، خب اون مقام دوم پیش میاد و اون مقام تبیینه که علت اینها چیست، چرا این پدیده‌ها به وجود میان. آیا همونطور که در بادی امر به نظر میرسه مثلا یک روحی یا یک عامل غیر مادی مداخله داره یا نه فرایندهای ناشناخته طبیعی در کار هستن؟ این مقام تبیینه. ابن سینا در یک فصلی به وضوح این دوتا مقام رو از هم تفکیک میکنه. میگه که اعلم ان هذه الاشیاء ليس سبيل القول بها و شهادت لها انما هي ظنون امکانیه سیر الیها من امور عقلیه فقط. میگه این پدیده ها چیزی نیست که راه قائل شدن و گواهی دادن به اونها فقط همین باشه که یه سلسله ظنون امکانی، یعنی یه سلسله گمانهایی، احتمالهایی در اثر یه سری مشاهداتی برای ما حاصل شده باشه. ولکنها تجارب لما ثبتت طلبت اسبابها یا طلبت اسبابها. اینها تجربه های مکرری بودند که من ابن سینا داشتم، خودم مشاهده کردم یا دیگران برای من حکایت کردن. انیت اینها یعنی واقعیت اینها، وجودشون برای من معلوم شده، بعد رفتم سراغ طلب اسبابشون یعنی سراغ مقام تبیینشون. ثم انی لو قصصت جزئیات هذا الباب فی ما شاهدناه و فی ما حکاه من صدقناه طال الکلام. اگر من ابن سینا بخوام جزئیات این موضوع رو که مشاهده کردم خودم و برای من حکایت کردند کسانی که من بهشون باور دارم، به صدق سخنشون باور دارم، کلام طولانی میشه. بسیار خوب. و بعد از این البته ابن سینا پدیده های دیگری رو هم مطرح میکنه که اینها دیگه براش جنبه فرعی دارن. حالا از باب تکمیل بحث من اجمالا میخوانم اینها رو که روشن بشه. میگه که ولقد ولعلک قد تبلغ که عن العارفین اخبارا تکاد و تأتی به قلب العاده فتبادر الى التکذیب. میگه شاید یه خبرهایی از عارفان به تو برسه که این خبرها شبیه امور غیر عادی باشن. ببینید نمیگه غیر عادی هن، چون مدعی ابن سینا که میتونه اینا رو تبیین بکنه، ولی میگه که در بادی امن ممکنه به نظرت غیر عادی برسه و به همین دلیل غیر عادی بودن تمایل پیدا کنه که اینا رو تکذیب کنی. مثل چی؟ و ذالک مثل ما یقال ان عارفا استسقى للناس فسقوا، یا عارفی اومد طلب باران کرد برای مردم، باران براشون بارید. او استشفى لهم فشفوا، یا اینکه برای قومی یا فردی طلب درمان و شفا کرد، شفا یافت. او دعا علیهم فخسف بهم و زلزلوا او هلكوا بوجه آخر، یا اینکه اومد نفرینشون کرد، یه قومی را نفرین کرد، زمین اونها رو بلعید، زلزله اومد یا به یه روش دیگری هلاک شد. او دعا لهم فصرف عنهم الوبا والموتان والسیل والطوفان، یا اینکه براشون دعا کرد و وبا و مرگ و میر احشامشون و سیل و طوفان از اونها منصرف شد. او خشع لبعضهم سبعون، یا اینکه درنده‌ای در برابر اونها رام بود. او لم ینفر عنه طائرون، یا پرنده‌ای از اونها نرمید. او مثل ذالک مما لا یؤخس فی طریق الممتنع السریع، یا مثل این پدیده هایی که ممتنع سریع نیستن، یعنی آشکارا ناممکن نیستن. اگر یه چنین چیزهایی شنیدی، فتوقف ولا تعجل، توقف کن، حداقلش اینه که توقف کن، یعنی اگر تصدیق نمی کنی تکذیب هم نکن، عجله نکن. فإن لأمثال هذه الأشياء أسبابا في أسرار الطبيعة ربما يتأتى لي أن أقص بعضها عليك، چون که این جور پدیده ها در رازهای طبیعت عللی دارن، یعنی در واقع اینها ظاهرشون در بادی امر غیر طبیعی و غیر عادی است، ولی من ابن سینا می توانم نشان بدم در چارچوب طبیعیات خودم که اینها در چارچوب روندهای علی طبیعت دارن عمل می کنن. و همینطور البته در سطور بعدی به طور خاص از پدیده چشم زخم هم حتی سخن میگه، میگه ول اصابت و بالعینه تکاد و ان تکون من هاز القبیل. این پدیده چشم زخم هم به نظر میرسه که از همین قبیله، از قبیل همین پدیده ها هست. خب من البته مجال این رو ندارم که وارد تبیین های ابن سینا بشم، هم مجال من اندکه، هم ورود به این بحث یک مجموعه ای از پیش دانسته ها در مخاطبان من داره که البته مخاطبان ما عموما فرهیختگان هستند، ولی ممکنه که در حوزه طبیعیات و ما بعد طبیعه ابن سینا کار نکرده باشن، لذا بحث دشوار خواهد شد. و ضمن این که خب به هر حال این یک درس گفتار مقدماتی است برای طرح موضوع اصلی، و خب علاقمندان میتونن ورود پیدا بکنن. من مایلم در اینجا به چند تا از پژوهش هایی که در حوزه فراروانشناسی ابن سینا به طور خاص انجام شده اشاره بکنم. مقاله‌ای هست به نام فلسفه فراروانشناسی از منظر ابن سینا از آقای دکتر محمد حسن یعقوبیان که دقیقا به همین موضوع پرداختن. البته خب از جنبه هایی به خصوص در باب تاریخچه فراروانشناسی، ماهیت فراروانشناسی و بعضی از تفسیرهای عبارتهای ابن سینا ممکنه با دیدگاه های من متفاوت باشه، ولی خب آغازگر بودن در این را. در دانشکده الهیات دانشگاه تهران یک رساله دکتری با عنوان تبیین ابن سینا از امور فراروانشناختی به دست آقای دکتر اکبر امیری و تحت راهنمایی این حقیر دفاع شده در بهمن 99 که دقیقاً بخش تبیین امور فراروانشناختی نزد ابن سینا پرداخته. البته خب این پژوهش همچنان ادامه داره و امیدوارم که دستاوردهای دیگر این و دستاوردهای بیشتر این پژوهش به زودی به انتشار برسه. و همینطور برای کسانی که علاقه‌مند باشن خود نمط در واقع دهم اشارات را که ما بعضی از عبارتهاش رو در اینجا خواندیم مستقیما مطالعه بکنن، به نظرم کتاب اسرار آیات به روایت ابن سینا که در واقع ترجمه و توضیح این قسمت از اشارات ابن سینا هست به قلم استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی شیروانی که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم و در سال 1398 منتشر شده میتونن مراجعه بکنن. البته استاد بزرگوار آقای دکتر شیروانی متعرض در واقع تفسیر فراروانشناختی از این نمط نشدن، گویایشون عقیدهشون بر اینه که در اینجا ابن سینا به فلسفه عرفان میپردازه. خب البته این بحثی ممکن هم هست که منافاتی نداشته باشه که بگیم این به وجهی در فلسفه عرفان مندرجه، به وجه دیگر در فراروانشناسی، ولی این بحثی است که حالا در یه جلسه مستقلی اگر عمری باشه باید راجع بهش گفتگو بکنیم. اما برای مواجهه مستقیم با متن ابن سینا این منبع بسیار ارزشمندی هست. عذرخواهی میکنم از همه سروران فرهیخته و ارجمندی که وقت گذاشتن و به عرایض بنده توجه کردن. امیدوارم که این عرایض مفید بوده باشه و بابی برای پژوهش‌های بیشتر در حوزه ابن سینا پژوهی به خصوص برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی باز کرده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.